دوستان بهار دل، انشالله هر کجا و در هر موقعیتی که هستید سلامت باشید. لحظه هاتون به سلامتی و لبخندهای مکرر تکرار بشه انشالله. ما هم با افتخار از شبکه رادیویی سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. یادآوری کنم سامان پیامک 30102 رو برای ارتباط شما شنوندگان عزیز با برنامه های خودتون که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه، فصل دوم رو بشنوید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
پیمان حاضر جعفری هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رایان پیشگام پارمز. شرکت ما در زمینه تجهیزات پزشکی و شبیه‌سازهای آموزش علوم پزشکی فعالیت میکنه. محصولی که تولید کردیم میز تشریح مجازی کالبد نماست که برای آموزش علوم پزشکی در زمینه آناتومی استفاده میشه. همونطور که میدونین خب کل دنیا به سمت مجازی شدن در آموزش دارن سوق پیدا میکنن. خب تمامی مزیت هایی که در آموزش مجازی و شبیه ساز ها وجود داره، در علوم پزشکی هم همونطور که میدونیم بیشترین اطلاعاتی که میتونیم کسب کنیم از یک کالبد بدن انسان هستش، یک جسد که کالبد شکافی میکنن و اطلاعات رو برای دانشجویان انتقال میدن. با توجه به اینکه در کل دنیا پیدا کردن جسد مشکلات خاص خودش رو داره، در کشور ما هم مستثنا از این نیست و خب میخوایم این کالبوت ها رو یه کاری کنیم که بتونیم بیشتر استفاده کنیم، نه اینکه برای فقط یک بار باشه. به همین دلیل روشی به نام فیکس کردن یا ثابت کردن استفاده میشه که در فرمالین قرار میدن و بعد میتونن از جسد استفاده کنن برای آموزش های آناتومی که بعدن خواهند داد. بعد کالبد شکافی میشه و آموزش ها داده میشه. در این روش ثابت کردن و فیکس کردن با فرمالین، خب فرمالین خودش یک مزراتی داره برای دانشجویان عزیز، برای آناتومیست‌های عزیز، و شکل ارگان ها یه خورده تغییر پیدا میکنه و رنگ بافت هم تغییر پیدا میکنه، ولی در شبیه سازهای آموزشی با رنگ طبیعی و با شکل‌هایی که دقیقاً معده مثلا به چه شکل هستش و کبد به چه شکل هست و مجاورت‌هاش کاملاً میشه آموزش داد. استفاده از شبیه‌سازها مزایایی داره. از بهترین مطلبی که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که تمرین و تکرار در آموزش همیشه راندمان آموزش و رو برده بالا. این تمرین و تکرار در جسد نمیشه انجام داد. شما یک بار کالبد شکافی می‌کنین، یک تعداد عضلات رو مثلا برش میدین، میرین داخل، دیگه برگشتی وجود نداره. ولی در دستگاه ما این خیلی راحت با یک دکمه شما میتونین برگشت داشته باشین.
ه مثل حمایت.
چشم‌انداز عبور کشورم از اقتصاد وابسته به نفت از نوآوری های ملموس و به نظر کوچیک شروع میشه.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان:
بخش زیادی از مردم ما تحصیل کردن، چیزی نزدیک به 33 میلیون نفر از جمعیت بین 20 تا 40 سال سن دارن، از فناوری های جدید استفاده میکنن. نفوذ گوشی های موبایل، 130 عدد گوشی یا به ازای هر 100 نفره و 47 میلیون نفر کاربر اینترنت در ایران وجود داره، یعنی تقریبا نصف کاربران اینترنت خاورمیانه. این یعنی پتانسیل شگفت‌انگیزی برای کارآفرینی و گسترش سرمایه‌گذاری وجود داره که فقط از طریق سیاست‌گذاری درست میشه ازش حمایت کرد. دولت در طول 5 سال گذشته بیش از 3700 شرکت مبتنی بر فناوری رو شناسایی کرده و داره ازشون حمایت میکنه. اما معنی حمایت از این شرکت‌ها چیه؟ فرهنگ نفتی به ما یاد داده که فکر کنیم چیزی که باعث شکوفایی یه شرکت میشه فقط دسترسی به منابع مالیه، در حالی که اون چیزی که باعث شکوفایی این شرکت‌ها میشه قرار داشتن در محیط کسب و کاره. محیط باعث میشه که یک جوان تحصیل کرده و با اعتماد به نفس و صاحب ایده بتونه یک شرکت دانش بنیان تاثیرگذار تأسیس کنه که توش شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران خطرپذیر و فرشته های سرمایه گذاری در کنار قوانین و ضوابط محکم و حمایت کننده به کمک استارتاپ های خلاق و شرکت های نوپا و خلاق میان تا محصولات قابل رقابت تولید و عرضه کنه. محیطی که در اون بزرگترین ارزش کارآفرینی باشه. نتیجهش گردش مالی سالیانه این شرکت ها به 60,000 میلیارد تومان رسیده و باعث ایجاد تقریبا 300,000 شغل مستقیم جدید شده.
عشق یعنی پرچم سرنگ ایران، عشق یعنی کشور قشنگ ایران، عشق یعنی زندگی تو خاک میهن، عشق یعنی ما یعنی تو یعنی من، ایران یعنی غیرت و غرور و ایمان، ایران یعنی جون بدیم تو خاک ایران، ایران یعنی وارث شور و حماسه، ایرانی از تحریم و جنگ نمی حراسه، ایرانیم ایرانیم یه تیکه از این خاکو به دنیا نمیدم، ایرانیم ایرانیم عاشق رنگ قرمز و سبز و سفیدم، ایرانیم ایرانیم عشق ایران تو دل من شور و بغاست، ایرانیم ایرانیم خاک واسه من بهترین نقطه دنیا.
یای آخر
پیمان حاضر جعفری هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رایان تپ پیشگام پارمز. مشکلاتی که هستش متاسفانه سنتی نگاه کردن به شرکت‌های دانش بنیان هست. مثلا اگر مثال بزنم شرکت‌های بیمه بعضی وقتا ما رو مؤاخذه می‌کنن که آیا این نفراتی که شما همکاراتون داره کار میکنه و شما بیمش رو داری رد میکنی اوکی میکنی چرا تو اینجا حضور ندارن؟ این قابل فهم یا درک براشون نیست که شرکت های دانش بنیان وقتی میگیم اقتصادشون برای کشورمون ارزاوره، اقتصادشون خیلی میتونه رشد کنه، خیلی میتونه عددهای بزرگی باشه، یکی از دلایلش هم اینه که داخل چارچوب های سنتی نیست. مثلا من یک همکاری دارم در کانادا هستش و تا حالا مثلا ندیدمش، از اونجا داریم با هم کار میکنیم، یک ایرانی هستش برنامه مینویسه برای ما در محیط اینترنت میفرسته، یک همکار خانومی دارم در شهر یزد هستن برنامه مینویسن برای ما میفرستن. خب این یکی از مزیت های دانش بنیان ها هستش که در چارچوب نیستن، یه چیزی فراتر از چارچوب هستن ولی دارن برای آبادانی کشور، دارن برای اشتغالزایی و هر حالا پوان های مثبت خیلی زیادی میشه شمار برای دانش بنیان ها دارن کار میکنن.
رسم رفتن دل به راه دادن و نئیس دادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست، ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، هستم در غم و شادی.
از ایران سرزمین خوبان تهران رادیو سلامت همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. انشالله شما هم در هر کجا و هر موقعیتی که تشریف دارید متکی بر وظیفه مندی، مسئولیت پذیری و عرق و عشقی که به کارتون و به سرزمینتون ایران دارید مشغول انجام امور محولتون باشید و پیروز و سربلند. ما رو هم بشنوید در حین کارهاتون انشالله تا ساعت 14 هم با برنامه های پرنشاط و مفیدی که از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میشه لطفاً با ما همراه باشید. عرض کنم که شماره تلفن 22-65-28-76 هم شماره تلفنی است که یکی دیگه از راه های ارتباطی شما با برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسئله که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما هموطنان عزیز، خانم ها و آقایون گرامی. امروز دوشنبه عید سعید فطر رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. امروز عید و یه خبر خوبی رو میخوایم به شما عزیزان شنونده بدیم و اون اینه که نخستین خودروی دانش بنیانی کشور ما در تبریز تولید میشه. خب ادامه خبر خدمتتون بگم. آقای عبدالرضا واعظی که رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقیه گفته که بعد از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان شدن صنعت خودرو و گلایه‌های ایشان از کیفیت پایین خودروهای تولیدی در کشور، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از اواخر سال گذشته یک ایده ملی رو کلید زده. به گفته آقای واعظی با توجه به صدور این دستور و قطب بودن تبریز در حوزه خودروسازی کشور، تلاش میشه که از این فضا برای پروانه شرکت‌های دانش بنیان کشور برای طراحی، ساخت و تولید نخستین خودروی دانش بنیان کشور استفاده بشه. البته شما شنوندگان عزیز هم میدونید که موضوع کیفیت خودرو همیشه جای بحث و بررسی داشته و داره. البته چندان اعتراض مشتریان و نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی تا الان که خودروسازان رو نگران نکرده و همیشه هم بهانه‌هایی رو برای بی‌کیفیت بودن خودروها داشتن و مطرح کردن. الان هم خبر از این که خودروسازان برنامه جدی برای افزایش کیفیت محصولاتشون داشته باشن نیست و همه اینها در حالیه که در دیدار دهم بهمن ماه مقام معظم رهبری با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی و صنعتی از وضعیت کیفیت برخی محصولات داخلی از جمله خودرو گلایه کردن و فرمودن که ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. این خیلی بده. این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، کیفیت خودرو که خوب نیست، مردم ناراضین و درست هم میگن. حق با مردمه. اعتراض مردم بجاست و این صنعت نتونسته رضایت مشتری رو جلب کنه. خب امروز افق روشن می‌خوایم راجع به خودروی دانش بنیان صحبت کنیم. اگه علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر راجع به آینده خودروسازی ایران هستین، توصیه می‌کنیم که افق روشن امروز رو بشنوین. قبل از آغاز گفتگو با کارشناسان، بخش گزارشی مرجان قندی رو به اتفاق بشنویم.
موضوع کیفیت خودرو همیشه جای بحث و بررسی دارد و طی سالهای اخیر با موج اعتراض‌ها همراه بوده، به طوری که آمار بالای مرگ و میر و معلولیت ناشی از تصادفات رانندگی را به کیفیت خودروهای داخلی و استاندارد نبودن آن نسبت می‌دهند. تحول در صنعت خودرو با استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها امکان پذیر است. میلاد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر:
این اکوسیستم صنعت خودرو ما در شرایط فعلی امکان پذیرش شرکت‌های دانش بنیان رو نداره. اگه البته شرکت‌های دانش بنیان رو به عنوان شرکت‌هایی بشناسیم که در زمینه توسعه فناوری، در زمینه یادگیری فناوری و در عرضه فناوری های جدید به کشور مشغول هستند، اگه شرکت های دانش بنیان رو با چنین طول و عرضی تعریفشون بکنیم، اکوسیستم صنعت خودرو ما در شرایط فعلی این شرکت ها رو پس میزنه. یعنی تو این شرایطی که ما به ویژه در یک دهه گذشته داشتیم و حتی میشه اون رو امتدادش رو در سالهای قبل از اون هم مشاهده کرد، به نفع خودروساز نبوده به لحاظ اقتصادی. نه خودروسازان بخش دولتی که خودروسازان بخش خصوصی که برن به سمت اینکه داخلی سازی خودشون رو افزایش بدن، برن به سمت اینکه قطعات جدید روی خودروها به کار ببرن، فناوری های جدید به کار ببرن و حتی اگه بهترین قطعه هم تولید می شده، اینا تمایلی به استفاده از اون نداشتن. نه تنها تمایلی نداشتن که بعضا به لحاظ اقتصادی ضرر هم میدادن اگه میخواستن از اون قطعه استفاده بکنن. چرا این مسئله رخ میداده و چیه که داره این اکوسیستم رو شکل میده؟ مهمترین اون سیاستهایی که از سمت بخشهای مختلف دولتی برای عرضه صنعت خودرو داره اخذ میشه.
کیفیت خودروهای داخلی به قدری پایین است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره فرمودند.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین. درست هم میگن، حق و مردم، یعنی به اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب. باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کنید. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی.
اما چرا کیفیت خودروهای داخلی با وجود اینکه مطلوب نیست، خودروسازان اقدامی برای ارتقای کیفیت نمی کنند؟
اگه به سیاست های حوزه خودرو طی چند دهه گذشته نگاه بکنیم، عموما سیاست هایی بوده که ناظر بر تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سیاست قیمت گذاری، استاندارد و بحث بعضا حمایت های مالی بوده. اگه هر کدوم از اینها رو به صورت جزئی بررسی بکنیم و در کنار هم دیگه بذاریم، ببینیم که از قضا این سیاست‌ها موجب این می‌شدن که به لحاظ اقتصادی طرفدار این بودن مجموعه اینها. حالا میشه هر کدوم رو دونه دونه بررسی کرد و نشون داد که چرا این مسئله رخ داده. طرفدار این بودن که داخلی سازی افزایش پیدا نکنه از یه حدی بیشتر، تیراژ تولید الزاماً بالاتر نره، کیفیت افزایش پیدا نکنه، به سمت طراحی پلتفرم‌های جدید نریم. چون می‌دونید شما اگه بخواید ایمنی رو از یه سطحی بالاتر ببرید، مصرف سوخت رو بالاتر ببرید، اصلا فناوری رو در عرصه خود رو بالاتر ببرید، بعضن دیگه نمیتونید روی این پلتفرم‌ها کار بکنید، لازمه که سراغ پلتفرم‌های جدید برید. این سیاست‌هایی که ما تا الان داشتیم سرجمشون ایجاب می‌کرد که ما اصلا نریم سراغ مدل‌های جدید. توی یه چنین شرایطی اساساً جایگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان وجود نداره، جایگاهی برای مسئله ارتقای فناوری نمیتونیم تصور بکنیم. و ما تا زمانی که این اکوسیستم رو و این سیاست‌ها رو تغییر ندیم نمیتونیم به این سمت حرکت بکنیم. اساساً اون چیزی که بقیه کشورها مثل چین، مثل کره توسعه داد صنعت خودروشون رو، یکی از مهم‌ترین مسائلش مجموعه سیاست‌هایی بود که اکوسیستم تولید رو تشکیل میداد که برای بنگاه مشخص میکرد که اگه شما به سمت فناوری‌های روز حرکت نکنی زیان میکنی یا سود میکنی، اگه خودروهات رو به روز نکنی زیان میکنی یا سود میکنی، اگه نری به سمت صادرات زیان میکنی یا سود میکنی. این مجموعه سیاست‌ها بود که تولید کنندگان رو سوق داد در کشورهای دیگه، مجبور کرد در یک فرایند پرتلاشی برای اینکه خودشون رو نزدیک بکنند به فناوری‌های روز و بتونن در این زمینه حتی جلودار هم باشن. و این یکی از مهمترین اتفاقاتیه که باید انشالله در سال جدید با توجه به شعار سال بیفته.
تغییر سیاست‌های صنعت خودرو گام مهمی در بهره‌گیری از دانش روز دنیا در تولید خودرو و افزایش کیفیت آن است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان شنونده، همونطور که عرض کردیم در افق روشن امروز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه همزمان با روز عید سعید فطر راجع به خودروی دانش بنیان می‌خوایم صحبت کنیم. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردیم، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از فراهم شدن مقدمات تولید نخستین خودروی دانش بنیان کشور در تبریز خبر دادن. همین موضوع بهانه شد امروز در افق روشن به خودروی دانش بنیان کشور بپردازیم و تا لحظات دیگر گفتگو میکنم با جناب آقای بهنام نیکفر، عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران. جناب آقای نیکفر گرامی سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنونده های عزیز.
ممنونم از شما. جناب آقای نیکفر، با تمام مشکل که در صنعت خودروسازی کشور ما وجود داره و اینکه فشارهای زیادی هم به خودروسازان وارد میشه که کیفیت خودروهای شما پایین هست و باید تلاش بشه برای تغییر وضعیت موجود، از طرفی هم پلیس راهور وارد میدان شده و معتقده که استانداردهای حوزه خودروسازی ما در سطح بسیار نازل قرار داره، با توجه به مشکلات موجود توصیه‌هایی هم میشه مبنی بر واردات خودرو، اینکه اگر خودروی وارد بشه منجر به کاهش حوادث جاده‌ای و تلفات انسانی هم میشه، با در نظر گرفتن مباحثی که مطرح میشه و اینکه عزیزانی هم در کشورمون تلاش میکنن که از طریق اقتصاد دانش بنیان به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک کنن، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران چه همتی در این راستا داره؟ به هر حال شما میتونید در این حوزه هم رایزنی داشته باشید.
عرض کنم خدمتون در بحث دانش بنیان بودن صنعت خودرو، ما میبایستیم خوب آرزویابی کنیم، به نوعی آرزویابی در این صنعت باید صورت بگیره که ما وضعیت فعلی خودمون رو شناسایی کنیم. وضعیت فعلی صنعت ما در مقایسه بین تولیدات داخلی و محصولات خارجی به وضوح قابل رؤیت میباشد.
بله،
به عنوان مثال اولین خودروی تولیدی کشور ما، حالا خودرویی که ملی و طراحی ساخت آن در کشور صورت گرفته، خودروی سمن میباشد که در مقایسه با حالا شما یه خودروی یک تویوتا کرولا اگر بخوایم مقایسه کنیم از نظر حالا کیفیتی با یکی بودن قیمت، خب تفاوت خیلی فاحشی داره خودروهای ما با خودروهای وارداتی. ضعفی که حالا در این بخش من میتونم به اون اشاره بکنم در تبدیل دانش نظری به تجربه یا سند داریم. ما در دانشگاهمون صحبت از حاشیه‌های علم میکنیم ولی در سند پیاده سازی نشده، به دلیل اینکه دانشگاه‌های ما مقالات بسیاری منتشر میکنن، افرادی که حالا صاحب فکر و علم هستن فقط مقالات بسیاری منتشر میکنن ولی و مسیر خودشون رو میرن، ولی سند در یک سوی مخالف داره مسیر خودش رو میره و اصلا فاصله بسیار زیادی دارن سند و بخش دانشگاهی ما. طور مثال ما در بخش خودرو یک بدنه که میخوایم تولید بکنیم، در این تولید متریال جهت تولید هم بدنه نداریم، ما فولادهای و متریال کافی و مناسب برای تولید محصولات و بدنه های اون خودرومون نداریم، ما فقط آهن داریم و تو بخش متریال های فولاد و دیگر متریال های خودروسازی خیلی عقب هستیم، مولاسیون تولید نداریم. من فکر می‌کنم برای تامین تکنولوژی تولید خودرو دو عامل منفی و بازدارنده وجود داره، یکی تحریم های ظالمانه و دومی خود تحریمی است.
درسته آقای نیکفر گرامی، پیرو صحبتی که فرمودین که اون تجربه نظری باید به تجربی تبدیل بشه، به نوعی اشاره داشتیم به ارتباط دانشگاه و صنعت. خب الان واقعا نخبه‌های زیادی در حوزه مهندسی خودرو ما در کشورمون داریم، تحصیل کردگان فارغ التحصیلان، اما باید صنعت خودروسازی ما اینها رو قبول کنه. خیلی ها مراجعه کردن، ما میشنویم، ولی پذیرفته نشدن و ترجیح دادن که برن علم و تجربه خودشون رو در جای دیگری در واقع به ثمر برسونن. این مسئله هم وجود داره، انگار در این حوزه هم انحصار وجود داره، از اون تجربه و دانش‌های محققان داخلی استفاده نمیشه، این انحصار هم در این زمینه باید شکسته بشه.
دقیقاً من به همین مطلب داشتم اشاره می‌کردم، اون خود تحریمی که عرض کردم صنایع داخلی مافیای داخلی ما هستن که اونا از ورود اون تکنولوژی ممالعت میکنن، به دلیل اینکه محصولات بیکیفیت خودشون رو دارن با قیمتهای بالا توزیع میکنن، که این عامل خود تحریمی اثر مخربی داره. ببینید توی سیلیکون ولی امریکا یه اومدن یه فضای ایجاد کردن که از شرکت ها و نخبه ها نخبه‌های کشور دعوت به عمل میارن و این مکان رو اومدن موتور محرکی برای صنعتشون قرار دادن.
خب الان این کار چه کسی و چه ارگانی در کشور ما باید انجام بده؟
ببین خب برمیگرده به دولت ما، برمیگرده
وزارت صنعت باید دنبالش باشه؟
بله حتما باید بیاد، خب NGO ها رو بیاد حمایت بکنن، وزارت صنعت باید بیاد یه اتاق فکر فضایی برای این تره ها و نخبه های ما باید ایجاد بکنن. توی مسئله بعدی تو تخیل و توسعه تو صنعت و دانشگاه میبایستی فاصله این دو را به حداقل برسونیم، به صفر نزدیک کنیم. پیرو به حالا تاکید مقام معظم رهبری هم مبنی بر دانش بنیان بودن تولید میبایستی تمرکز خود رو بویه یه سری مسائلی هست که حیاتی و بنیادی هست، همون ایجاد خانه فکر هست، اتاق فکر هست، طراحی هست، کاربرد هست، تبدیل تولید مواد اولیه به محصولات با کیفیت قابل استفاده.
یعنی همه مسئله که شما فرمودین جناب آقای نیکفر در واقع یک ایدئال هست و ممکنه که طی سالیان گذشته و سالهای اخیر مرور شده باشه، منتها جرأت طرحش و بیانش نیست و اینکه کسی باشه که پشتکار داشته باشه و این ایده ها رو پیگیری کنه و به ثمر برسونه، اینکه یک اتاق تشکیل بشه، ایده پردازان صنعت خودرو دور هم جمع بشن، طراحان و مبتکران و مخترعان، خیلی خوبه، ولی اینکه یک کسی باید جلو بیفته این کارا رو انجام بده دیگه،
فضا ایجاد بشه. ببین ما نخبه‌های زیادی داریم، من دیروز با یکی از نخبه‌ها در آذربایجان غربی، این خیلی ایده داره ولی حمایت نمیشه، طرحش و اون چیزی که اکتشاف کرده.
خب همین دیگه،
برده توی سازمان‌ها، با توی صنعت برده، کسی بهش توجه نکرده، اصلا گوش نمی‌کنن به حرفای ایشون. باید یه جایی، حالا من فکر می‌کنم این مسئله باید از طرف دفتر بیت رهبری، باید اتاقی، مکانی، جایی، وزارتی، نمی‌دونم، باید ایجاد بشه که به اونجا اعلام بشه و خواسته بشه، گزارش باید گزارش هم به مسئولای مرتبطش باید داده بشه و روند کار باید پیگیری بشه.
اون خود تحریمیه که شما فرمودین باید از بین بره و همین خود تحریمیه میتونه مانع بزرگی سر راه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باشه در شرایطی که ما